اصلا جز حجیت اجماع بود. گفتیم یه تتمه‌ای داره، تتمه را بگیم و دیگه نسبت به این قضیه دیگه مسئله را مثلا تمام کنیم. حجیت در ادله حجیت ذاتی است نه حجیت اعتباری، به این معنا که ملاک در اخذ و عدم اخذ قول راوی به حجیت ذاتی اون روایت است. این مسئله در مورد یقین همونطوری که گفتن حجیتش میشه ذاتی. علم و یقین حجیت ذاتیه دارد و نیاز به امر ثالثی و امر خارجی دیگری ندارد. اون طریق برای وصول علم و وصول به یقین به هر کیفیتی که باشد، چنانچه اون طریق موصل مکلف به یقین و به علم باشد، اون طریق اون علم برای او حجیتش حجیت ذاتیه میشه. همینطور در وساقت حجیت اون خبر موصوب اون حجیتش حجیت ذاتیه است نه به اعتبار معتبر. و اگر در جایی بدون تحقق وساقت مولا امر به اطاعت از روایت راوی کرد، باز مرجع و معال این اعتبار و حجیت به اعتبار ذاتی و به حجیت ذاتی است، زیرا مولا در اینجا امر به اخذ قول و تصدیق روایت شخص خاصی را کرده است. مانند روایاتی که فرض کنید که در مورد وساقت بعضی از اصحاب حدیث از ائمه علیه السلام نقل شده. می فرماید یونس بن عبدالرحمن ثقتی، فما تأخذون عنه فانی تأخذون، یا العمری و ابنه ثقتان فما ادیا فانی ادیان، و امثال ظالم که راجع به ابان یا راجع به ابی وسیل از ائمه علیهم السلام از امام صادق روایاتی آمده. در اینجا گرچه خود انسان عارف به احوال راوی نباشد، نفس توثیق امام علیه السلام چنانچه محدوده آن مشخص نباشد برای انسان حجیت ذاتیه را می آورد. این حجیت البته حجیت منزله اعتباری است، حجیت تنزیلی است به لحاظ توثیق امام علیه السلام که کلام او حجیت ذاتیه دارد. پس بنابراین در تمام احوال اخذ به قول راوی بر اساس حجیت ذاتیه است. اما اینکه ما صرفاً یک عادلی را بدون اینکه به او توجه داشته باشیم و صرف نقل کلام بعضی از بزرگان و توثیق بعضی از بزرگان انسان شخصی را کلامش را مورد تصدیق قرار بدهد، یک همچنین مسئلهی با اصول مکتب مخالف است. بناً علی هذا اون چه که برای اخذ قول راوی ملاک است، اگر انسان خود او اطلاعی بر شخص راوی بلا واسطه دارد که فبها، و الا اگر ندارد باید وساقت مبسط سبین این راوی وساقت اونها در کیفیت توصی باید برای ما محرز باشه. و این یک مسئله بسیار مهمی است که کمتر به این مسئله توجه شده. مثلا فرض کنید که به صرف قدح نجاشی یه شخصی را حکم قدح او میشه، یا به صرف مدح بعضی از رجال فرض کنید که درایه و حدیث این یک شخصی را این موجب ثابت است، در حالتی که صحبت در خود شخص موثق است، در خود رجال حدیث است که به چه ملاک و به چه مبنایی شخصی را توصیف و شخصی را قدر می کنند. ما بسیار داریم در کلمات مرحوم محدث نوری که بعضی از بزرگان را مورد قدر قرار داده است، در حالتی که اونها از بزرگان و از رجال حدیث هستند و علم به صرف و ملاک برای اون قدر صرفا عدم توافق بین مبانی است. مبانی محدث نوری مثال با مبانی شخص مورد نظر چون موافق نیست، این موجب قدح او و اخراج او از زمره صفات و امحاء حکم او و روایات او خواهد شد. و ما این مسئله را در بسیاری از موارد مشاهده میکنیم. مثلا فرض کنید که من باب مثال در تنقیح المقال مال مرحوم شوشتری، تنقیح المقال مال چیزه، مال مامقانیه، این مال شوشتری چیه؟ قاموسه. و قاموسه که سه جلد مثل که من دارم پس سجده تنقیح همین من تنقیح شده مال توستریه قاموسه سه جلده چیز نیست.
نه باید این رحیبه
جلد شاپ
اروپیه
محققه موشاپ سنگی و رحیبه کدام؟ تنقیح. بله تنقیح مامقانی دارم جلد رحیبه. این مال توستری
دفعه
15 جلد پس چیز نشده. آه پس اون ناقصه. من سوال میکردم بیش از این چیز نشده، بیش از این بسیارتر نشده. مثلا در اونجا ایشون بر طبق مذاق خودش مثلا بعضی از افراد را از حیز وساقت انداخته، مانند معروف رو در این مثلا چی؟ چرا؟ چون معروف میل به تصوف داشته. حالا چون میل به تصوف داشته لذا خبر او موثق نیست. خب این یه مسئله ایست دیگه. و اولا میل به تصوف این که کجا موجب قدر خواهد شد، این اولا. ثانیا مسئله وساقت با مسئله مبنا و عقیده دوتاست. چرا ما اخبار بعضی از عامه که مورد وسوخ هستن اون اخبار اونها را قبول میکنیم و به عمل میکنیم، لازم نیست که حتما اخبار شیعه باشه. اگر فردی باشه از عامه که صادق باشه در حدیث چرا مورد قبول نباشه؟ الان روایاتی که از زهری نقل میشه از ائمه علیهم السلام، از امام باقر، از امام زین العابدین، علی ابن حسین، اینها در کتب شیعه مضبوط است، با اینکه این ظاهرا از عامه بوده، یعنی متمایل به حکومت بوده، گرچه معنای عامه این در سابق با الان تفاوت میکنه و فرق میکنه. که من این مطلب رو در همون اصطلاح جلد اول شرح ایوان بستی توضیح دادم، اصلا مسئله این عنوان عامه و به اصطلاح تشیع سابق با الان خیلی فرق میکنه و مرزها در سابق به یک نحو بود، حدود الان به نحو دیگره. ولی علی‌کل‌حال همچین مسائلی ما در کتب رجالی به وفور از این مسائل میبینیم که به خاطر اختلاف در به اصطلاح این اختلاف در عقاید و مبانی این کلمات و نرف میشه، به خصوص در این 400 ساله اخیر که مسئله تصوف و فلسفه خیلی رواج پیدا کرده در ایران به خصوص و در ممالک اسلامی، این قضیه کفر و تکفیر و ارتداد و حکم ارتداد و حکم تفسیقی که ما از بسیاری از افراد نسبت به بزرگان و علماء خودمون مشاهده میکنیم، این موجب میشود که این قضیه اخذ به قول راوی این در اینجا مورد تجدید نظر قرار بگیره. و این مسئله خب سابقا هم کم و بیش بوده و خب الان به اصطلاح یک شدت بیشتری این داشته در این تقریبا حدود 400 سال اخیر شدت داشته، گرچه الان یک قدری تغییر کرده با توجه به توسعه به اصطلاح مکتب فلسفه و مبادی اعتقادی و عرفانی، این قضیه اون حدت و شدت سابقه به خودش رو نداره، ولی علی‌ای حال باز هم هست و اتفاقا حوزه های علمیه در این زمینه مختلف هستن و بر همون اساس تخیلات خودشون چیز میکنن و حرف میزنن. همون چند روز پیش یک نفر نقل میکرد از همین رفقا، میگو من با یه طلبه‌ای در این چیز در همین قوم صحبت میکردم و میگفت که خود بله مرحوم این داشت راجع به علامه طباطبایی رو خیلی داشت چیز میکرد، داشت رد میکرد و میگو علامه طباطبایی هم که خراب کرده و چه کرده، راجع به معاد جسمانی قائل معاد روحانی شده و اینم که اینطوریه و کلام او اصلا مورد اعتبار نیست. که من به اون گفتم من با دو چشم خودم دیدم و با گوش خودم شنیدم که در یک مجلسی علامه طباطبایی داشت معاد جسمانی به همین نحو اثبات میکرد. اینقدر واقعا صرف یک تمایل به یک مکتب و یک نهله اینقدر به این راحتی موجب تفسیق و موجب تخریب و قدح یک نفر میشه. و این مسئله در این 400 ساله اخیر متاسفانه در میان اهل علم موجود بوده و به خصوص در مکتب و در مدرسه علمی اصفهان این قضیه خیلی به چشم میخوره که بسیاری از بزرگان ما به واسطه عدم اون به اصطلاح توافق علمی و اعتقادی با خیلی از اینها مورد طعن و مورد دب و لعن قرار میگرفتن و این رو بایستی که تجدید نظری این علمای اصفهان بله باید بکنن و این بله مسئله رو از بله زامن تاریخ این چیز رو بله حالا من نگم بالاخره پاک کنن که این بوده یه همچین قضیه ای در به خصوص در من یه وقتی کتابی دارم تاریخ علمای اصفهان، در اونجا خیلی الا ماشاءالله از این نظایر این قضایا به چشم میخوره و به نحوی که دیگه اصلا برای یک شخص متتبع دیگر جایی برای اخذ قول به موثق اصلا نمیمونه، مگر اینکه خیلی انسان خودش تحقیق کنه ببینه واقعا این موثق خودش موثق هست یا نه، این چین کسی که موثق هست روی چه ملاکی و روی چه مبنایی داره فرض کنید که فلان راوی رو قدح میکنه یا مثلا فرض بکنید که او را رعن میکنه. بسیاری از این افراد به صرف روایاتی که جنبه استشمام غلو از اونها میشه خود راوی هم در اینجا قدح شده. حالا راوی شخصی است که فرض بکنید که روایات مثلا عالیت المزامین رو روایت میکنه، این نمیفهمه این حکم به تصوف و بعدم عدم قبول به اصطلاح قول او و توصیق او رو همینطوری راحت میان صادر میکنن. اتفاقا من یه وقت دنبال این بودم که یه مجموعه از اینجا به دست بیارم و پیدا بکنم و یه مقداری هم جمع‌آوری کردم، بعد دیدم که خب این البته خوبه، یک خیلی خیلی کار مفیدی است این قضیه، اگر کسی بیاد این کار رو انجام بده، این مسئله بررسی و جمع‌آوری به اصطلاح مدح و قدح روات مختلف توسط موثقین و رجال حدیث مختلف به واسطه اختلاف و اتفاق در مبانی، این خیلی مسئله مهمیه. اگر این قضیه تا به حال هم چیز انجام نشده، اگر کسی حالا فرض کنید که یک چیزی نوشته، خیلی ناقص باید باشه این قضیه، یا مثلا به طور مختصر اینی که بیاد کاملا انسان این چه یک جمع‌آوری بکنه در این طول هزار سال که از زمان فرض کنیم که مثلا یک از افرادی که روایات او مورد قدر قرار گرفته، مثلا مؤلف ابن خنیس از افرادی بود که مورد از اصحاب اسرار سر فرض کنید که ائمه به خصوص موسی بن جعفر علیه السلام بودی و بالاخره به واسطه افشاء خیلی از مسائل سر خودش رو به باد داد، هارون این رو به قتل رسوند دیگه به سر شخص، و چقدر موسی بن جعفر او رو نهی کردن از اینکه این نگه و خلاصه تقیه را چیز کنه، تقیه را اعمال بکنه ولی نه. خب الان بعضی آمدن و همین که فرض کنید که میبینن معلا روایات جالبی نقل میکنه از نقطه نظر مزامین ولایی و که مورد خیلی توجهشون نمیتونه قرار بگیره، به واسطه یه ذمی که موسی بن جعفر از او کردن که چرا این معلا این حرفها را میزنه، و همین را آمدن دلیل قرار دادن برای عدم توصیق و روایات رد کردن. خب این که رد نیست، این که با این که رد نمیشه بکنه که شما یه روایات یه شخص معلا رو رد میکنید به خاطر اینکه روایاتش این مزامین عادی داره و به صرف این که فرض کنید که موسی بن جعفر آمدن میگه که شما این رو روی این حساب حجیت در این حجیت ذاتی باید باشه. در مسئله تواتر حجیت تواتر حجیت ذاتی است. ببینید در راجب در مسئله تواتر میگن باید توافر تواتر می شود که این روایات به حدی باشه که لا یحتمل و معه لا یحتمل و معه الکذب، این یعنی خودش فی حد نفسه این چیز باشه، این فی حد نفسه خودش این موجب صدق باشه برای افراد عادی، برای افراد عادی. و بعضی ها هستن که خب یه مطلبی را نمیپذیرن، این یک ناراحتی و یک مرض نفسانی دارن که مطلب را نمیپذیرن، اگه هزار نفر هم بیان یک مطلبی را بگن نمیپذیرن، خب این یک مرضه. بعضی ها اصلا در مقابل به اولین خبر یقین پیدا میکنن، اون هم یک مرضه. نه، اون نفوس عادیه و افراد عادی اگر یک خبری را بیان نقل بکنند، برای آنها نسبت به موارد مختلف طبعا اینها هم چی هستند؟ طبعا اینها میپذیرند، قبول میکنند. درست شد. حالا حجیت تواتر حجیتش حجیت طبعیه و ذاتی است، نه این که در نظر به اصطلاح اون فقیه یا در نظر شخص این حجیت برای او عد می شود که منعقد بشه. خود تواتر به یک حدی است که به نحو عادی این موجب یقین، موجب به اصطلاح چیز از امام رو میکنه. ما حتی اگر ما راوی را هم نشناسیم،
حتی اگر راوی رو هم نشناسید. شما الان فرض کنید که وارد مسجد اعظم بشید، مسجد اعظم بشید، ببینید که مردم دارن از مسجد اعظم میان بیرون، یه منبری هم در اونجا صحبت کرده، میرید میرید داره به هم این داره به اون میگه دیدی گفت بالای منبر این حرفو زد، در حالی که شما اینو نمیشناسی، اصلا نمیشناسی، میری میبینی اونم داره میگه دیدی بالای منبر اینو گفت، مثل همین سومی، مثل همین چهارمی، پنجمی، به بیستمی هم که رسیدی دیگه یقین پیدا میکنی بالای منبر اینو گفته دیگه، این دیگه مسئله عادی است. مگر حالا مریض باشی که اگر 100 نفر هم گفتن بازم بگید من یقین پیدا نمیکنم، این آدم مریضه. و الا اگر آدم مریض نباشه وقتی که به 20 تا قول یک جمله و یک فرض بکنی که کلمات رو از 20 نفر ولا اصلا نمیشناسه، اصلا نمیشناسه اینا که تو مسجد اعظم رفتن، به یک نفر این رو اگر ببینه این براش طبعا یقین پیدا میشه که این منبری این حرفو زده، درست شد؟ اینو ما میگیم متواتر. پس خبر متواتر اون خبری نیست که پیش منقول برای او حجیت بیاورد، نفس اون تواتر صرف نظر اون منقول این موجب حجیت، این موجب از میشود که افاده علمه، نفس این خبر اینو واسه میشه تواتر میذاریم. پس حجیت تواتر این حجیت ذاتی که تکاثر و روایات و الاقوال به نحو لا یحتمل مع حل کذب، این میشه چی؟ این میشه تواتر، این میشه از میشود که حجیت ذاتی. حالا در باب اجماع آمدن این علما اجماع را به این کیفیت بیان کردن که اجماع عبارت است اجماع امت و اتفاق امت، که به حیثی که از این اجماع یکشف و منه کلام المعصوم، از این اجماع کلام معصوم استکشاف میشه. حالا صحبت ما با این تعریف اینه، آیا نفس اجماع کشف از کلام معصوم میکنه؟ این یکی کجایی که اجماع کشف از کلام معصوم میکنه؟ این که همه علما بیان بر یک مسئله در یک عصر اتفاق داشته باشند، آیا این مسئله هیچ الزامی بر کشف از کلام معصومه؟ ناخه کجا کشف از کلام معصوم میکنه؟ برگیرن برای اینکه 50 تا بیان بگن که آقا حکم خدا اینه، 50 تا اشتباه کرد، کجای کشف از کلام معصوم تو خوابیده؟ چون علمای یک عصر اتفاق دارن بر یک مسئله، پس بنابراین این اقتضای ذاتی کشف از کلام معصومه. این نه دلالت طبیعیه بر این است، نه دلالت وضعیه و نه دلالت التزامیه هیچ کدام، و این هیچ اقتضایی نمی کنه در اینجا، یعنی هیچ علتی برای این مسئله نیست و ربطی بین این مسئله و بین این دو قضیه نداره، و ما در این قیاسمان هیچ مابه الاشتراکی نمیبینیم تا اینکه نسبت به این مسئله بتوانیم او را حد وسط برای صغرا و بین کبرا قرار بدیم، چون این مسئله اجماعی است و هر اجماعی کشف از کلام معصوم میکند، پس این مسئله کشف از کلام معصوم میکند، کلام معصوم است. نخه اینطور نیست، این حد وسط ما که به عنوان یک کبراست خود او نتیجه برای یک قضیه دیگه است. اون قضیه این است که اجماع امت موجب عدم احتمال خطای در اونها می رود، و در هر چیزی که عدم احتمال خطا برود پس حتما باید ناشی از کلام معصوم باشد، پس بنابراین اجماع امت ناشی از کلام معصوم است. این حد وسطی که در اینجاست که این حد وسط به عنوان منعقد، به عنوان ماده انعقاد قیاس اول که نتیجهش در قیاس دوم مورد توجه قرار میگیره، این در همین جا در این حد وسط اشکاله. اینی که اجماع امت مسئول از خطاست این چه پیوندی بین این به اصطلاح قضیه و بین قضیه دیگه است؟ اجماع الامه غیر مسنون عن الخطا. ناخیر اجماع الامه مسنون، من میگم غیر مسنون عن الخطا. اجماع عبارت است اتفاق آرایی که فردن 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 محقق شده. چطور شما در یک فرد احتمال اشتباه میدید؟ خب در دو فرد احتمال اشتباه میدید. چطور در دو فرد احتمال اشتباه میدید؟ در سه فرد احتمال اشتباه بدید. حالا چون یک نفر شده 50 نفر اشتباه برداشت نمیشه، مگه کی دویه؟ مگه خطا و عدم خطا کشیمنیه تو باسکول باید بذارن که حالا فرض بکنید که اگر 200 کیلو بود این احتمال خطا هست، همین که فرض کنید که رسید به 1000 کیلو به بالا این احتمال خطا برداشت نمیشه که نمیشه، مسئله کیلویی نیست، عددی هم نیست، پرتغال نیستش که عددی بشه. این احتمال خطا باید ناشی از نفس قدسی باشد، عدم خطا باید ناشی از ظهور کلام از نفس قدسی باشد تا این که این مسئله محقق باشه. 20 نفر که سهله، 20 میلیون فقیه اگر باشن همه اونها نفسشون قدسی نباشه تو همشون احتمال خطا میره. حالا چرا 20 نفر؟ 20 میلیون اصلا من میگم از اول تاریخ تا الان. خب کجای قضیه این دلیله؟ پس اگر صحبت این است که نفس اجماع به طبیعت هل اولیه اقتضای عدم خطا را می کند، که مقصود از عدم خطا کشف کلام معصوم است، چون کلام معصوم معصومه دیگه، کلام معصوم مثل خود معصوم معصوم است، هر چی که از معصوم صادر بشه معصوم است. اگر اجماع به طبیعت اولیه کشف از اسمت می کند، نخه یه همچی چه تلازمی اصلا بین این دو نیست، با بین هما بعد المشرقین. اگر نه، اون قید حسیتی که در اونجا آمده این اقتضاء شرایط خاص را می کند، یعنی اجماع به حیثی که لا یحتمل و معه الکذب و یکشف و من، اگر اینه خب ما سوال میکنیم این حیثیت چیه؟ چیه این حیثیت که ما نمیدونیم؟ اجماع یک امتی بر یک مسئلهی باشه به حیثی که کشف کنه، خب این حیث چی چیه؟ اینو برای ما بگی، ما که نمیفهمیم که چطور اجماع کشف میکند چطور اجماع کشف نمیکند، کجا حیثیت کاشفه است کجا حیثیت غیر کاشفه است، اینو برای ما شرح بدی، ما که نفهمیدیم که چه اجماعی میشه منعقد باشه که این اجماع به حیثی باشه که کشف کنه. ما که اینجا که نرفتیم تو شکم فقها که ببینیم این فقیه که داره این فتوا را میده از کجا داره فتوا میده، ما فقط ببینیم که کتابش نوشته این حکم شرعی این است، از کجا بنده چه میدونم، شاید خواب دیده، شاید مکاشفه کرده، شاید کلاغ برزده بالا خونش این نگرد بهش افتاده، من خبر گرده، شاید روایت دیده، شاید بنابر نظر اون روایت موثق بوده، بنابر نظر ما روایت غیر موثق باشه، هزار احتمال میره، فقط شیخ طوسی آمده در اینجا گفته که این روایت حکمشان این است. بسیار خوب گفتی که گفتی، خیلی ممنون، خدا بده اجر بده ثواب بده، خیلی متشکریم، دستت هم میبوسی، ولی بهش عمل نمی کنی. شما امام نیستی، امام در غیبته، اوی همچی حرفی رو نزده، ما ازش نشنیدیم، شما شیخ طوسی هستی، پشت سرت نماز می خونی ولی از شما تقلید نمی کنی، درست شد؟ هر چیز رو جبار جناب ابن بابوه، جناب عالی معصوم نیستی، کلامی را که در من لایحضر می گیر یا در جای دیگر، این کلام شما برای ما افاده اسمت را نمی کند. اگر دلیل داری دلیلتو نقل بکن، اگر دلیل نداری اون دیگه بینک و بین الله، به ما ارتباطی دیگه نداره، پشت سرت نماز میخونی، به زیارت دم تو ابن بابوه میریم، رفتید یا نه میدونی قبلش کنم زیارت در ابن بابوه میریم، ما چند دفعه رفتیم، ولی اکن از شما تقلید نمی کنیم. اون آخرین نقطه‌ای که کهکشان اختلافه، شوخی هم که ندارید. حالا جلالت دارید بسیار خوب، نمیدونم شیعه هستید بسیار خوب، اینا به جای خود. ما مکلفیم از معصوم تبعیت کنیم و سلام، درست شد؟ این ما حسن مکتب تشیعه. پس بنابراین اجماعی را که آیان معتقدن به حیثی باشد که کشف کند، ما این حیث را نفهمیدیم. این چه حیثیتیست؟ این چه شرطیست؟ آیا در خود اجماع این اقتضای یا همچین اقتضایی در اجماع نیست؟ آیا اجماع داریم تا اجماع؟ یعنی بعضی از اجماعات هست کشف نمی کنه، بعضی کشف می کنه. اون فاصله بین این دو چیست که این اجماع کشف از کلام معصوم نمی کنه، این اجماع کشف می کنه، او چه مایزیت و چه فاصلیه؟ اینم نمی دونی. درست شد؟ پس بنابراین ما حصل مسئله در مورد اجماع شد. اگر شما میگید که امام علیه السلام به مقتضای قاعده لطف نمیگذارد که فقها همه در خلاف بمونن، اینقدر آقا ما دیدیم اینا خلاف کردن در یه عصری، فرض بکنید که این اختلاف شده، امام علیه السلام که مقتضای قاعده لطف نمیخواد بذارد، آیا در عالم تئوری و فرضیه نمیخواد بذاره؟ در عالم عرمن وقتی که یه فقیه و مرجعی 50 میلیون نفر مقلد داره این اشتباه میکنه، آیا اقتضای لطف امام زمان این است که این فقیه رو از خطا محفوظ نگه داره، یا بره یه آخوندی که توی ده ورامین یه فتوا داده اون فتوا مورد نظرشه، لطفش چطور شامل اون شد اما شامل 50 میلیون نشد؟ این چه چیزیه؟ میدونم امام حفظ میکنه، حالا یه جا نمیخواد حفظ کنه، اونجا دلش خواست، خود شیخ مفید فردی بود قابل بود حفظ میکرد، آیا بقیه هم حفظ میکنه؟
در همون اجماع خود شیخ مفید حضور داره، سیدون قابوس وجود داره.
کدوم؟
در همون اجماعی که ما تحصیل کردیم، پس حیثیت حاصل میشه.
اما اونی که ما تکلیف داریم، ما تکلیف داریم بر این که طبق ادله ظاهر، چطور این که خود امام زمان علیه السلام فرمودن بر شماست که به ظاهر عمل بکنید، آیا امام فرمودن که من شما را طبق اونچه که مورد نظر و رأی من است هدایت میکنم؟ کجا گفتن؟ امام به کی گفتن؟ امام گفته ما شما را حفظ میکنیم، یعنی حفظ میکنیم از این که به اصطلاح به اشتباه نیفتید، حفظ میکنیم از این که مفسدهی برای شما این در اینجا به وجود نیاد، ما اینو برای شما حفظ میکنیم. اما لعله این که امام علیه السلام با وجودی که فتوای خلاف هم شخص داده بشه، جریان حوادث کونیه را به نحوی بگرداند که این موجب فساد نشه. از کجا امام نظر خودش را در قلب اون فقیه میاندازه؟ این صحبت ماست. اگر این طوره، پس بنابراین دیگه نیاز نداری که ما فرض کنیم که اصلا دنبال اجتهاد بریم، هر چی شیخ مفید فتوا داده همون رو میگیریم عمل میکنیم، چون امام گفته ما حفظش میکنیم. یا اینکه در مورد کافی، الکافی کاف لشیعتنا، آیا واقعا همه اخبار کافی همه حجت؟ نه، حضرت میگه این مجموعه خوبه برای شیعه ما، کفایت میکنه، نه اینکه دیگه از اول تا آخرش مو به مو اونو انجام بده، لا لعره که بعد اخبار خلاف هم درش باشه. اینی که یه وقتی امام علیه السلام میاد اینجور میگه، دلش میخواد اون شیخ مفید اهل، اون شیخ مفید نفس قدسی داره، اون شیخ مفید نفس قدسی داره، احتمال خطا رد نمی کنه، احتمال خطا رد نمی کنه، میگه من شما را حفظ میکنم. یعنی حفظ میکنم یعنی معناش این است که هر قدمی که برمیداری این قدم قدمت رو اسمته؟ نه، تو کارت رو بکن، فتوا تو بخواد بده ما میگرد میداری.
یعنی
مفاصل تکوین عوض میکنم؟
نه،
پس چیه؟
معناش اینه که در خود داره خطاب به خود شیخ میکنه، ولی خطاب شیخ معنا نداره.
حضرت در اینجا داره میگه که من تو را در این موقعیت که تو کارتو انجام بده، مسئولیتش با ما. این خواهد بسی که فرض کنی که امام علیه السلام میگه که فرض بکنید که فجعلو حکمن مثلا دارعیتو مثل چی فعنی قلجلتو علیه حاکمن فجعلو حکمن من عرفاتو فعنی قد جعلتو حاکمن علیکم. اینی که حضرت میگه فقط جعلتو حاکمن علیکم معناش این است که هر فتوایی که میدهد مصاب است یا نه بر ما لازم است که او عمل بکنی. این معناش. حالا آیا این شخصی که میگه فقط جعدو حاکمن، این را من حاکم قرار دادم، یعنی این به علم لدنی در مورد قضاوت و حکمی کنه؟ اگر دو نفر شاهد فاسق آمدن پیش این، چهار نفر آمدن پیش این، این حاکمی که آمده از طرف امام صادق فتوا میده، به چی فتوا میده؟ به همین شهادت فساق میده دیگه، در حالتی که عادلن. ما موظفیم عمل بکنیم، اما این دلیل نمیشه. یه وقتی امام صادق میگه این حاکمی که به شما فتوا میدهد حکومت او حکومت اسمت است، بگیم چون این تمام شد، این چه فاسق بیاد پیش این، چه عادل بیاد پیش این، هر کی بیاد پیش این، ما کار نداریم، ما به کلام امام صادق کار داریم. یه وقتی امام میفرماد آقا جون در میان خودتون یه نفر انتخاب کنین حکومت کنه بینتون، من اینو حاکم به شما قرار دادم، و اگر فاسق آمد خب این طبق فسقش میاد حاکم اختلاف میکنه، در این حال ما موظفیم. این امام در اینجا از تکوین میاد درست میکنه، یعنی جریانو این حکمو داده، ولی خودش جریان و مسائل رو به نحوی ترتیب میده که فسادی بر این حکم مترتب نشه، نه اینکه حکم او حکم معصومه. این مسئله دوتاست. حضرت که به شیخ مفید میفرماید ما تو رو نگه میداریم، یعنی ما تو رو از لغزش نگه میداریم که تو اشتباه نیفتی، تو مسائل نفس نیفتی، نه اینکه هر حکمی که میدی همون حکم من میدم، لعله اینکه امام علیه السلام یکی دیگه بده. بسی که فرض بکنید که چطور بعداش حکم به این داد که برید اون میت را دفن کنید، گفت برید دفن کن دیگه. حضرت چیکار کردن؟ دو نفر آوردن سر راه، گفتن برید نظرید، یا خودشون یا گفتن شیخ مفید گفته که شکم زن رو پاره کنید یا عمل سزارین بکنید، این بسیار شیخ مفید گفته، بچه را در بیارید بعد برید دفن بکنید. این معنای این است که من شعار حفظ میکنم، نه اینکه من حکم صحیح رو تو دهن شما میگذارم، این نیست. حضرت به شیخ فاهم میگن تو رو حکم تو بده.
تو در اینجا شیخ مفید چنین فتوایی داد، امام علیه السلام اومد جلوشو گرفت، خب. اما در کتابش که میاد برای کل بشر نقل میشه،
چرا؟ چون اونم هر یکیه، کتاب و حکم یکیه. امام اگر علیه السلام نظرش بر این باشه امام زمان که ما به ظاهر عمل بکنیم، تو همین کتاب شیخ مفید باید خلاف هم باشه، یعنی اگر و چرا حضرت نیومد بگه کتاب شیخ مفید رو عمل بکنید دیگه بستتونه، و چرا نگفت؟
بخاطر
محدود زمانه. نخه به ما کدش محدود زمانه، روایات که هم یکیه، کلام شیخ مفید مانند کلام امام معصوم حجت است، هر چی گفته بهش عمل بکنید. اگر بگه خب خیال ما دیگه راحت بود، حداقل نصف خیال ما راحت بود.
سیدنا قد يكون مقتضى التسديد بالنسبه للكافي ان لا نعتمد على بعضه.
نه
قد يكون مقتضى التسديد
نه نه درسته، مسئله اینطوری دیگه. خب این حضرت در اینجا اصلا مرام اینه، یعنی مگه حضرت به علامه هلی نفرمودن شما مأمورید به این که به ظاهر عمل کنید، برید در کتاب چیز نگاه کنید، در تهذیب صفحه فلان روایت در اونجا هست، شما باید به او عمل بکنید. حالا سوال ما اینه شاید همین روایتی را که حضرت به علامه هندی فرمودن و شاید نظر امام هم نباشه، امام گفتن تو برو به حکم ظاهر عمل بکن، چیکار داری نظر من هست یا نه، و الا امام میگفتن چی؟ نه حکم این است و این حکم در صفحه فلان هم مکتوبه. امام میگن شما وظیفت این که به ظاهر عمل کنی، این مسئله درست شد. پس بنابراین با توجه به این قضیه، این لطف و اینها رو ما نفهمیدیم لطف به چی برمیگرده. اگر لطف به همه مردم برمیگرده که خب ممکنه یه فقیه آمده فتوا به هلیت شطرنج داده، الان 200 میلیون مردم دارن شطرنج بازی میکنن، کجا لطف امام زمان کجا رفت؟ 200 میلیون دارن قمار میکنن الان تو این مملکت دنیای شیعه به خاطر فتوای فقیه، 200 میلیون دارن موسیقی گوش میدن، کو لطف امام زمان؟ کجا این حرفا چیه؟ یکی حالا در بیاد یه فقیهی یه گوشه دنیا بیاد بگه آقا موسیقی حرامه، گفته حرامه که باعث نمیشه که من، امام زمان که لطف داره باید جلوی مکلفین عوام کل انعام بیاد بگیره، خود مکلفین همه دارن انجام میدن، درست شو؟ روایات هم که در کتاب مذکوره، روایات هست، کجای اتفاق علما در اینجا اقتضای لطف میکنه؟ لطف امام یه چیز دیگه است، به این حرفا کار نداره. کسی که به دنبال حق باشه لطف امام شامل حالش میشه، اینه معنی لطف. کسی که نباشه امام میندازد به حال خودش، هر چی فتوای چرت و پرت بدنشو بره بده، مردم هم برنشن برن گوش بدن، مردم هر کدوم میخوام بگم بکن. چشم مردم دارن میخواستن برای خود تحقیق کنن. چطور شد بعد از گذشت این همه مدت یه دفعه میاد میگن ای آقای فلان اشتباه کرد، اما در فتوای موسیقی و فلان حرفا نه اشتباه نکرده. چی شد؟ که چیز نیست دیگه، اینا چیزاییست که لطف اینه، این چیزهاست که امام علیه السلام یا به واسطه قهر یا به واسطه غیر قهر مسائل رو میاد نشون میده و افراد نشون میده. پس بنابراین دلیلی برای حجیت اجماع اصلا ما در کتب شیعه نداریم. حالا صحبت ما اینه آیا در ادله و روایات مسئله برای اجماع هست؟ نه خیر، اصلا هم چیزی نیست. ما اصلا در روایات ائمه نداریم برای اینکه اجماع حجت باشد. بله، در امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در یک جا در مورد انتخاب حکومت در اونجا میفرماید اگر اجمعت صحابت و علا شخصن به این عبارت فلا یجوز لأحد الانکار او مثلا او یستقال. اون اجماع که همون مسئله است که اتفاقا این مطلب را ما به مناسبت در همین جلد اول عنوان بصری این قضیه رو بساز نقل کردیم که خیلی ها تو این قضیه موندن که چطور امیرالمومنین این میگه که اگر صحابه اجماع کنن چیزه. امیرالمومنین حکومت خودشو داره میگه، نه حکومت اون یاب و گوساله رو که اومدن مثلا انتخاب کردن. میگه ای معاویه حکومت مرا صحابه علما آمدن تصدیق کردن. اگر صحابه علما بر این حکومت بیان اجماع داشته باشند، عنایت و لطف خدا در این حکومت قرار دارد. التفات کردی؟ عنایت و لطف خدا میاد در این حکومت. بله، اون اجماعی را که از اینجا ما این استفاده را میکنیم، اون اجماعی را که میگن به حیث، اون عبارت است از اتفاق علماء اتقیا، اونها به نحوی باشند که اون خلاصه مسئله که ما بتوانیم کشف این معنا را داشته باشیم. این در عالم فقط فرضیه است که اون دیگه به چی مربوطه؟ اون دیگه به خود ما مربوطه که آیا این کشف برای ما حاصل بشه یا نشه. لحالا که حاصل نشه، غیر از این که ما گفتیم مثلا در عالم فرضیت و اصلا یک وجود خارجی تا حالا نداره، برفرض اونه. پس مدرک برای اجماع ما فقط دو جمله از نهج البلاغه است که حضرت در باب تنجیز خلافت خود امیرالمومنین این مطلب رو بیان میکنه، اونم نسبت به حکومت، نه نسبت به موارد، نه نسبت به حکم فقهی، نسبت به حکومت. این مسئله در اینجا هست. بناهن علا هازا، ما در ارتباط با استنباط آنچه که مورد نظر هست و شرعن باید یک فقیه بهش ملتزم باشه، او این است که فرض کند که خود او این روایاتی را که از امام و معصوم نقل می شود، باید این روایات را بنابر توثیق حذف وسائط کند و خود را مستقیماً بلا واسطه در قبال امام علیه السلام بداند. فقیه باید فقط همینطور باشه. یعنی فقیه وقتی که مراجعه به کتاب کافی می کند، وقتی که متوجه بشه علی ابن ابراهیم ان فلان ان فلان ان زراره ان چی، این وقتی که متوجه میشه اینا همه منسوخ هستند، منسوخون با هستند، اینها را حذف کند، مستقیماً کلام را از عن موسی بن جعفر، از موسی بن جعفر بعد بشنویم و سلام. یعنی انگار موسی بن جعفر دارن به شخص فقیه دارن این روایت رو القا میکنن. باید فقیه این طور در قبال روایات قرار بگیرد، بقیه را از زمان ائمه تا الان هر کی هر چی گفته باید بذاره کنار، هر کی شیخ انصاری گفته، علامه یلی گفته، همه رو بذاره کنار، فقط باید فتواش بره روی نفس روایتی که از امام علیه السلام این روایت داره نقل میشه و سلام دیگه تمام شد. چرا؟ چون تمام این اقوال علما همه اینها به درد خودشون میخونه، هیچ حجیت شرعیه‌ای برای ما افاده نمی کند. درست شد؟ فقط یک مطلب هست و آن این که انسان وقتی که توجه می کند به جلالت و عظمت بسیاری از این بزرگان، مثل فرض کنی که مرحوم علامه حلی، مثل محقق حلی، مثل شیخ مفید به خصوص، مثل سید مرتضی و امثال ذالک، یا مثل شیخ بهایی، مثل مسلم الله محسن فیض، وقتی که به این جلالت و عظمت اینا نگاه می کند، شبهه ای درش پیدا می شود که برای رفع این شبهه که ببیند این بزرگان با این سعه علمی چطور با این روایت برخورد کردن، فقط به عنوان چی؟ به عنوان توضیح. یعنی باید اولا بلا اول یک فقیه فقط و فقط فتوای خود را از روایاتی که در مقابلش هست بگیرد، تمام بنویسه، رو کاغذ بنویسه. حالا که تمام شد، حالا بره سراغ فتاوای افرادی از علمایی که مورد وثوق هستن، هر کسی ها که اینجا در اومده آقا نوشته که طفل نجس میتونه بخوره، اشکال نداره. فتاوای علما موثوقون بها، موثوقون بهم، این علمایی که اینها را ببینه و کیفیت استدلال، شاید مطلبی در نظر اونها آمده باشه که از دید ما غافل باشه، فقط بر این اساس. پس بنابراین روی این جهت بر ما لازم است که فتاوای فقها را هم مد نظر، از این نقطه نظر قرار بدیم. یعنی بعد الفتوا، بعد از اینکه نظر امام علیه السلام برای ما روشن شد، برای عرفان بیشتر و برای به اصطلاح معرفت بیشتر، انسان اون کلمات اونها رو هم درش دقتی یک نظری داشته باشه.